صلوات عنایت بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. صدق الله العلي العظيم.
سلامات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز و شب منتظرم تا که ز دلبر خبر آید. دلبرم از پس این پرده غیبت به سر آید. خلق گویند که آید تو مخور قصه، ولی کن ترسم آخر به وصلش نرسم عمر سر آید. بار الها به دلم نیست دگر تا به فراغش، چه شود کز کرمت این شب هجران به سر آید. همچو یعقوب نشستم سر راهش من محزون، تا که از یوسف گمگشته زهرا خبر آید. تعجیل در فرج آقا. بلند صلوات بفرستید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی حاضر در جلسه و به نوبه خود شهادت شکافنده دانش نبوی و وارث علم علوی حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خیر مقدم عرض می کنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید سمسام الدین قوامی که قبول زحمت کردن تا ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در خدمت این بزرگوار باشیم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی برنامه‌های متعددی رو در دستور کار خودش قرار داده است. از جمله آن برنامه‌ها سلسله نشست‌های علمی مربوط به توسعه معرفتی و پیشرفت علوم انسانی و اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه و دانشگاه است. دبیرخانه برنامه 40 سالگی انقلاب اسلامی که در مرکز همکاری‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه مستقر است، با همکاری پژوهشکده‌ها و مراکز علمی مختلف پژوهشگاه و معاونت‌های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم به حسب مورد، برگزاری این برنامه‌ها را به عهده دارد. امروز به عنوان اولین نشست علمی از مجموعه این سلسله نشست‌ها با عنوان انقلاب اسلامی و توسعه مدیریت در خدمت استاد هستیم. رویکرد ما در برگزاری این نشست‌ها رویکرد تبیینی هست. انقلاب اسلامی رو ما باید سرآغاز تحولات بزرگ و بنیادین در ایران، منطقه، جهان اسلام و غیر اسلام بدونیم. حضرت امام رحمت الله علیه از انقلاب اسلامی با عناوینی چون معجزه قرن و انفجار نور یاد کرده. همین کلمات برای توصیف عظمت و بزرگی انقلاب اسلامی کفایت میکنه. هرچه ما از زمان پیروزی انقلاب اسلامی فاصله میگیریم، اهمیت پرداختن به موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی و اهمیت تبیین دستاوردها و پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران بیشتر میشود. یکی از اهداف راهبردی دشمن در جنگ نرم علیه انقلاب و جمهوری اسلامی ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه و به ویژه در نسل جوان نسبت به آینده از طریق سیاه نمایی، بزرگ کردن مشکلات، زیر سوال بردن و یا کم ارزش جلوه دادن دستاوردهای انقلاب و ناکارآمد نشان دادن نظام است. دشمنان تلاش می‌کنند تا از طریق قدرت رسانه‌ای خود جلوی درک واقعیت انقلاب اسلامی و دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی را از سوی جوانان ایرانی گرفته و با نوع واقعیت پنداری برای آنان در پشتوانه‌های مردمی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خلل وارد بکنند. خب در چنین شرایطی اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی به عنوان یک وظیفه آشکار می‌گردد. لذا ما امروز در خدمت استاد هستیم و می‌خوایم به این سوال پاسخ بدیم که اساساً پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه توسعه مدیریت چه اتفاقاتی افتاده است. منتها قبل از ورود به بحث توسط استاد محترم اشاره‌ای به زمانبندی جلسه و حضرت استاد رو اجمالاً خدمت شما معرفی بکنم. اگرچه استاد شناخته شده هستند، اما مرسوم هست که در نشست‌های علمی دبیر علمی استاد جلسه رو معرفی می‌کنند. ما در جلسه 1 ساعت رو خدمت استاد محترم خواهیم بود برای ارائه مباحثشان. پس از ارائه مباحث در خدمت حضار محترم هستیم. اگر سوالاتی دارن شفاهی یا مکتوب به هر شکل میخوان مطرح بکنن، یه 1 ربع 20 دقیقه به سوالات پاسخ خواهیم داد و بعد از اون هم باز 1 ربع در خدمت استاد خواهیم بود برای جمع‌بندی مباحث و پس از اون هم جلسه رو خاتمه خواهیم داد. در رابطه با استاد خدمت شما عرض بکنم که حضرت ایشان مدرس سطوح عالی حوزه علمیه فقه و اصول تا پایان کفایتین و خارج مدیریت اسلامی با عنوان فقه الاداره هستند. تحصیلات حوزوی در سطح عالی و تحصیلات تخصصی دانشگاهی در زمینه مدیریت دارم. مسئول بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، مدیر فصلنامه تخصصی مدیریت اسلامی هستند و در تأسیس انجمن علمی مدیریت اسلامی در حوزه نقش مهمی را داشتند و همچنین تأسیس رشته تخصصی مدیریت اسلامی در حوزه نقش مهمی را داشتند. در رابطه با بنیادی که ایشان در واقع مسئولیتش رو به عهده دارن خدمت شما عرض بکنم که در سال 1386 مجموعه و سازمانی را جهت ترویج مدیریت اسلامی و ترویج و تربیت مجتهدین نظریه پرداز در عرصه مدیریت اسلامی تشکیل دادن و از همان سال تأسیس تدریس بحث خارج مدیریت اسلامی را به عنوان فقه الاداره در این بنیاد آغاز کردن. استاد اجازه تدریس خارج فقه الاداره رو هم از مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی دارن. خب بنیاد فقهی مدیریت با توجه به تولیدات فاخر و تدریس فقه الاداره مورد استقبال نهادهای حوزوی و دانشگاهی معتبر قرار گرفته است. برخی از تألیفات استاد عبارتند از مدیریت از منظر کتاب و سنت که در سال 1382 این کتاب برتر دبیرخانه دینپژوهان شده و از رئیس جمهور وقت لوح تقدیر دریافت شده. نظریه خدمت کتاب دیگر ایشون هستند. پروژه پژوهشی شیوه رهبری مرحوم امام باز کتاب در دست انجام ایشون هستند و مقالات متعددی از ایشان در فصلنامه‌های متعدد مثل حکومت اسلامی یا همین فصلنامه‌ای که اشاره شد از استاد منتشر شده است. بنده قصد تصدیق نداشتم، فقط خواستم طرح بحث بکنم و زمان بندی رو اشاره بکنم و معرفی استاد. با ذکر صلواتی میریم به استقبال فرمایشات حضرت استاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی. السلام علیک یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها الباقر، یا ابن رسول الله. سلام میکنیم بر امام باقر، باقر العلم. باقر یعنی شکافنده. زمین رو که شخم میزنند، خب این بقره. زمین شخم زده میشه، مقدمه میشه برای کشاورزی و دادن محصولات. باقر العلم یعنی مقدمه تولید علم، اونم باقر العلم بعدن نبیین یا بعدن نبی. یعنی ایشون در حقیقت مولد علمن با برند باقر. پیروان ایشون هم باید تولید علم بکنن. مجتهد کسیست که تولید علم بکنه، نه تکرار علم. در وصیت نامه امام راحل فرمودن ما مفتخریم که باقر العلوم از ماست. و این خیلی نکته مهمی است که ائمه ما، اون ائمه‌ای که حوزه و پژوهشگاه رو تأسیس کردند، باقرین، اینها مذهب ما به نام اوناست. با اینکه جهاد هم خیلی مقدسه، یعنی ما جعفری میشیم به خاطر اینکه ما دانش بنیان هستیم، علم بنیان هستیم، فقه بنیان هستیم. و این یک پرچم پر افتخاری است که شیعه‌ای که گاهی متهم میشه به اینکه خشنه و اسلام حراسی براش راه میندازند، نمادهای علمی باعث شهرت این فرقه ناجیه شده. خب ایشون کمال رو در تفقه در دین میدونن، خیلی مهم، الکمال، کل الکمال التفقه دین. یعنی شما رو به کمال میخواد برید، جامعتون میخواد کارآمد بشه، در اخلاق کمال، در اقتصاد کمال، الکمال کل الکمال. این دیگه از این صریح‌تر و زیباتر و رساتر نمیشه. که اولش پژوهشگریست، تفهمه، در دینه، اونجا باقر علمه، اینجا فقیه دینه. علم و دین با هم هستند. علم ما دینی است، دین ما علمی است. دیگه نیاز نداریم علم دینی رو ثابت کنیم. خب کسی که باقر علمه امام ماست و میگه فقیه باشید در دین، لیتفقهو فی دین، یعنی کل دین، اعم از عقاید و اخلاق و اصطلاحاً احکام، همه اینها تفقه و کمال میاره. چون العلم سلطان، باعث سلطه و قدرت و ابرقدرتی علمه، نه موشک که او زامنه، ولی اصل علمه. لذا ما میبینیم که ما اگه بخوایم قدرتمند بشیم، توانمند بشیم، باید عالم بشیم. لذا امام های ما این رو سفارش میکنیم. ما افتخار میکنیم که در چنین روزی توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین ناجای عراقی دعوت شدیم، اونم توی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خداوند مدبر الامور ما رو مثلا همچین روزی در روز باقر العلوم خدمت شما رسوند. اینو از اینجا درس کردم. بعد اقتصاد هست، تقدیر در معیشت، یعنی اقتصاد، از علم و اقتصاد، و بعد صبر بر نائبه است که مقاومت و جهاده. یعنی کل کمال در یه مثلث است: دانشمندی، ثروتمندی و توانمندی. الکمال کل الکمال. اون صبر بر نائبه یعنی همین خط مقاومت. خب که امامی که یادگار کربلاست، در یه مجلسی شکل شگفت‌آوری تیراندازی داشته، او اهل مقاومت، دانشمندی است، اهل مقاومت. لذا روحانیت ما باید مقاوم و انقلابی باشه. این صبر علی نائبه. تقدیرم یعنی برنامه‌ریزی، در این اقتصاد خوب. نمیشه ملتی گرسنه باشن، فقیر باشن، بعد بشه کمال. 40 سالگی علامت کماله. الکمال کل الکمال. در چی هست؟ در اولش علمه. میگن توسعه 7 شاخصه داره، 7 اصل ثابت داره. اولیش علمه. بعد هیئت حاکمه هست، بعد فرهنگ اقتصاد هست، بعد که پاورپوینتش اینجا هست. لذا ما علم رو نباید دست کم بگیریم و این جمع ما به همین خاطر تشکیل شد. حالا عنوان ما انقلاب اسلامی و توسعه مدیریت هست. در حاشیه‌اش هم نوشته شده که رویکرد تبیینی با نگاه برون‌مرزی. ما اینجا همه رو من نوشتم که اطاعت کرده باشیم از دعوت کننده. تبیین نوعی از تجزیه و تحلیله که علیست. یعنی چه کمیش چه کیفیش علیست. در تبیین طبق تعریف منطقیش ما دنبال علت هستیم. علت یابی در حقیقت میخوایم داشته باشیم. ما باید ببینیم که به چه علت مدیریت توسعه پیدا کرده و به چه علت توسعه پیدا نکرده. لذا این تبیینی رو اگه درست نوشته باشن ما باید ریشه‌یابی بکنیم. در حقیقت همون چراییه. چرایی. چرا انقلاب اسلامی برای ارائه کارآمدیش نیازمند به توسعه مدیریته؟ چرا بزنه؟ بزن ما مجموعه بحثی که میکنیم حالا یا تصریحاً یا تلویحاً علل معلوم میشه. این نکته بود که چون واژه‌ها برای ما مهمند مگر اتفاقی نوشته شده باشن. حالا نگاه برون مرزیش، خب توسعه ممکنه یکی از ابعادش همین باشه که ما بخوایم جهان رو هم اداره بکنیم، چون ما فقط ایران رو که نمیخوایم اداره بکنیم. و الا یک انقلاب مردنی خواهیم بود، محکوم از همین اول به مرگ. اگر ایده درستی است باید حداقل جهان اسلام مدیریت بشه به مدیریت اهل بیت و مدیریت اسلام و مدیریت فقه بنیان، اجتهاد بنیان. اینا خیلی مباحث مهم نیست. تازه برون مرزیش هم اینجا من توضیح میدم که اتفاقی خاطره‌ای دارم که اون برون مرزی هم براتون به جاش تعریف میکنم. من اینجا یه فرمولی کاملا از خودم هست، از هیچ کس نیست، فرمول کارآمدی است. حالا ایشون لطف کردن ولی ما از 53 استارت بحث های مدیریتیمون شروع شده، الان 97. دائما تو همین ادبیات غوطه ور هست، یعنی 44 سال. ممکن کم کم به یک نیم قرنی برسه. هیچ وقت جدا نشدیم. هیچ ابایی هم نداریم که بگیم مجتهد نظری پرداز در مدیریت اسلامی است. فرمودن تو بنیاد ما این عنوان تربیت میشن. یعنی ما اونجا آرمانمون تربیت مجتهد نظری پرداز در مدیریت اسلام است. و به طور طبیعی کسی که داره اینا رو تربیت میکنه نمیتونه فاقد اون شیء باشه که بعد چطور میتونه معطی باشه. لذا این عنوان رو ما ابایی نداریم بگیم هست. این فرمول کارآمدی رو ما میگیم ما یه کارایی داریم، این مقدمه است. اجرای خوب و قوی و چیره این کارایی است. یه اثر بخشی داریم، اجرای نزدیک کننده به هدف. ممکنه اجرای قوی باشه ولی شما رو از هدف دور کنه. اجرای قوی مقرب هدف. بعد کارآمدی مساویس با کارایی به اضافه اثر باشه. حالا ما میخوایم ببینیم نظام ما کارآمد هست یا نیست. نظام ما باید ببینیم خوب اجرا میکنه، سیستم اجراییش چیست، چیره هست. دو، آرمان ها داریم نزدیک میشیم یا داریم دور میشیم. آرمان هایی که بنیانگذار گفت، اسلام گفت، اهل بیت گفتند، آیا این اقدام ولو قویست به هدف رسون، یک گام نزدیک شدید یا شما رو منحرف کرد؟ لذا کارآمدی فرمولی داره مهمتر از فرمول هاشتو به اضافه او. این هم یک قانون اجتماعی و انقلابی است. امیدواریم که ما هم در کارایی و هم در اثر بخشی موفق بوده باشیم در طول بحث این رو برسیم. اینم که توضیح دادم. قلمرو به کارآمدی بیشتر در سه قلمرو: مدیریت، اقتصاد، سیاست. مدیریت بولد شده تو این پاورپوینت، این اسلاید که قهرمان امروز ماست. یعنی اگر مدیریت یک قوی پیاده بشه، دو به هدف نزدیک کنه که این خودش میشه توسعه، شما کارآمد هستید در مدیریت. و اتفاقا اگه کسی در مدیریت قوی باشه، نظامش کارآمده دیگه، اقتصادش هم کارآمده. چطور میشه مدیریت خوب باشه اقتصاد ضعیف باشه؟ چگونه است که مدیریت کارآمد است ولی سیاست کارآمد نیست، فرهنگ کارآمد نیست؟ از ام مسائل یا مصائب همین مدیریته. میتونه تهدید باشه، میتونه فرصت باشه. لذا آقایون فرمودن این مدیریت مظلومیتی داشت، مدتها در سایه سیاست مخفی بود. حتی بسیاری از اندیشوران هر جا بحث میکردن مثلا میگفتن علوم انسانی اقتصاد هست، سیاست هست، مدیریت رو جزء سیاست. مثل که این درست نیست. مدیریت اینجا به عنوان یک قلمرو هست. پس ارتباط بحث کارآمدی با مدیریت روشنه. بعد از اون فرمول ما باید مدیریت رو بحث بکنیم. توسعه یعنی چی؟ بین 1,000,000 تعریف، این حالا از زیر آوار ما در آوردیم، شما میتونید تعریف خودتون رو بگید. بهینه‌سازی در استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی یک جامعه. این بهینه‌سازی یه جا هست بهبود، یه جا هست افزایش بهره‌وری، اینا همش در یه ردیف هست. مراد از توسعه یعنی این که هرچی انرژی هست و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هرچی قوه و نیرو هست، اعم از منابع انسانیتون 80,000,000 بلکه بیشتر مسلمان های جهان و امکانات مادیتون، منابع طبیعیتون، فیزیکیتون، آدم این بتونه از من استفاده کنه. سفیه کسی است که امکانات زیاد رو بهره‌وری کم میکنه. فقیه کسی است که از امکانات کم بهره‌وری زیاد میکنه. و فقیه با سفیه دوتاست. سفیه یعنی کسی که دانایی لازم رو برای استفاده از اون قوا و امکانات مادی و معنوی نداره. یک میلیارد هم بهش بدید تمامش میکنه. فقیه کسی است که یک مبلغ مختصری رو توسعه میده، تولید ثروت میکنه، رشد داره. پس هدف از توسعه اینه که ما استفاده بهینه بکنیم. رهبر معظم بارها گفتن این کشور چیزی کم نداره. دو دریا داره، چند رودخانه طلایی داره، جنگل‌ها داره، صحراها داره، دشت‌ها داره، بوم‌ها داره، قوم‌ها داره، نخبه‌ها داره، معادن داره، چه داره؟ ولی کی که استفاده کنه؟ خب توسعه به معنای اینه که حالا ما اون بحث رهبری رو کار نداریم که توسعه پیشرفت فعلا رو همین عنوانی که آقایون گفتن. اینم از این جهت بهبود، گاهی میگن بهبود، بهبود مستمر، بهبود مستمر، فرنگی‌ها بهش کایزن میگن، یعنی یک سیستم دائما رو به بهبوده، نه رو به بدبود، رو به انحطاط نیست، دائما سمت بهینه شدنه. اینم توسعه است. حتی توسعه کمی نیست، توسعه کیفی است. آدم یه کارخونه رو بکنه دوتا کارخونه، این توسعه نیست. توسعه اینی که از آن چه دارید بهترین استفاده کنید، اینم توسعه. حالا مدیریت سه تا تعریف شده دیگه، تکراریه، اونا رو میگذاریم. فقط اولیش هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای نیل به هدف. و دوتا تعریف دیگه، اینقدر این تعریف ها رو شنیدید خسته شدید. یه رهبر ارکستر از 20 ساز متفاوت یک نوا بیرون میاره، هماهنگ میکنه، مثل که هر کدوم از اینا یک صدا دارن، ولی نهایتا میبینید یک نوای روح بخش، انگیزش بخش میاد بیرون. یه مدیری داره ده ها معاونه، یک رهبری داره قوای متعدده، لشکری، کشوری، اینا را با یک صدا، یک هماهنگ. اینم مدیریت توسعهش مشخصه. توسعه مدیریت، من نوشتم که با توسعه مدیران اشتباه نشه. از مثلا ما فکر کنیم مدیرا رو بیاریم تو کارگاه یا مثلا دوره پودمانی آموزش بدیم. ما انقدر در طول سال این کارگاه ها میریم پیر شدیم تو اقصا نقاط. اینو بهش نمیگن توسعه مدیریت. خیلی همه این دوره ها رو شرکت میکنن، بعد هیچ چیزی هم بر اونا افسوده نمیشه، دانشی افسوده نمیشه، چون برنامه ریزی شده نیست، تشریفاتیست، گزارشیست و افراد برای رفع تکلیف میان. اینو بهش نمیگن توسعه مدیریت. توسعه مدیریت یعنی افزایش توان اون بنگاه یا اون سازمان، یعنی سیستم رو کارآمد کنید، یعنی کارایش رو ببرید بالا، اثر بخشیش هم بالا ببرید، کل سیستم رو، یعنی خوب برنامه ریزی کنید، خوب نظارت کنید، نظامات رو توسعه بدید. مثلا الان حوزه داره چند نظامه؟ نظام دیروز من مصاحبه تلفنی داشتم با یه خبرگزاری، گفت چیکار کنیم طلبه ها با نشاط باشن؟ گفتم 5-6 نظام هست، باید اینا رو کارآمد کنید. اول نظام گزینشی است، بعد نظام انگیزشی است، بعد نظام آموزشی است، بعد نظام پژوهشی است، بعد نظام پرورشی است. 6 تا نظام مثلا مثل حلقات به هم وصلن، هر کدوم از اینا باید کارآمد میشه. سیستم کار آمد. تعریف اینا با هم، همپوشانی اینا با هم، این میشه توسعه مدیریت. که من گفتم اگه این حوزه علمیه در 40مین سال انقلاب میخواد کارآمد باشه، باید یه تجدید نظری توی نظاماتش بکنه. گفتم متاسفانه هر 6 نظام مشکل داره. مثلا نظامات باید کارآمد بشن. چه میشه توسعه در مدیریت. نه اینکه اینقدر نیرو داریم، اینقدر همایش گذاشتیم، اینقدر مجله چاپ کردیم، اینقدر کردیم. خب یک کسی حتی ما خورده نمیگیریم، ولی میگفتم فلان مؤسسه قوم اینقدر در سال کتاب داد بیرون. خب چی شد؟ کجا رفت؟ تأثیرش تو جامعه چی شد؟ توی دانشگاه چی شد؟ تو ارتش چی شد؟ نه اینکه اثر نداره. مثلا توسعه در مدیریت نظام‌های مدیریت اثر بخش، زیر ساخت‌های مدیریتی خوب و سیستم‌های تقریبا نوین جهت مدیریت و دستیابی به برتری پایدار، اینا رو ما میتونیم در توسعه مدیریت بعدا شما این کپی میشه در خدمتتون هست دیگه. من برای اینکه وقت نگیرم، یه مقدارم دیر شروع شد، بعضی اسلاید ها رو فقط توسعه سازمانی هم داریم، توسعه منابع انسانی هم داریم، اینا رو مطالعه میکنید که اینا اصلش همون میشه توسعه در مدیریت. میگن اصلی ترین سرمایه یک کشور، یک سازمان، چون دولت هم یه سازمان بزرگی است، منابع انسانیشه. منابع انسانی رو اخیراً میگن اینا منشأ خلق ارزش هستند. مدیریت منابع انسانی نیست که کارت ساعت بزنیم و حقوقش سر ماه بدیم، مسکنش رو جور کنیم، گزینشش درست باشه، ارتقایش درست باشه، اینا نیست. توسعه منابع انسانی اینه که اینا یک سرمایه هستند و یک تولید کننده ارزش هستند و می توانند کار ما رو، سازمان ما رو ارتقا بدن. اینم مقدمات بود. توسعه مدیریت در پرتو مدیریت اسلامی تو ایران، تو نظام اسلامی ما وقتی بحث از مدیریت اسلامی میکنیم، این توسعه مدیریت، یعنی اسلام رو وارد دانش مدیریت میکنه. در غرب اسلام زدوده شده، اصلا دیده نشده تا زدوده بشه. اسلام وارد میشه، منابع اسلامی وارد میشه، قرآن وارد میشه، جوامع روایی وارد میشه، جوامع فقهی وارد میشه، یه گنجینه‌ای وارد میشه تا بتونه مدیریت رو، دانش مدیریت رو توسعه بده. خب این 20 سال اول انقلاب مدیریت اسلامی با ورود اسلام باعث توسعه در مدیریت شد تا حدودی. متصدیش دانشگاه امام صادق، مؤسسه امام خمینی، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، روی عرق انقلابی. با این من خودم بودم تون جرگه که آیا میشه یک انقلابی اسلامی باشد مدیریتش غربی باشد؟ یه سوالی بود. غیور، انقلابیون غیور میگفتن نه، ما مدیریت ما باید اسلامی بشه. این ابتدای کار بود. الان حدود یک ده و نیم هم هست فقه وارد دانش مدیریت شد. اون فقه اداره. و این هم باعث توسعه است، چون قدرت اجتهاد حوزه که یک قدرت محیر العقول است، مجرب جواب داده است، از کلینی تا خمینی جواب داده، این اگه وارد عرصه مدیریت بشه توسعه در مدیریت، یعنی قلمرو او رو فرق مدیریت اسلامی با فقه الاداره چیه؟ مدیریت اسلامی از توان اجتهاد بی بهره است، فقط از دغدغه انقلاب و آشنایی با متون اسلامی به شکل غیر اجتهادی است. مثلا فرض کنید نهج البلاغه، احادیث، خب در حد سطحی خوبم بود، چون توسعه یک بار که نمیشه. اتفاقا انقلاب اسلامی داره، من در این زمینه ثابت میکنم، داره پیشرفت میکنه، یعنی تو مدیریت میدانش و نطاقش رو وسیع داره میکنه و تزریق میکنه اون امتیازات خودش رو به دانش مدیریت. از فقه بعد شما میدونید که مثلا از یک مثلا دگردیسی میمونه، شما اگه بخواید از مدیریت اسلامی وارد فقه الاداره بشید، یک مقاومت میشه، دو پذیرفته نمیشه، سه ابهام پیدا میشه. مثلا ما یه 5 سالی مقاومت داشتیم، ولی الان دیگه پذیرفته شد. تفسیر در دانش مدیریت وارد شد. ما در هر سه کتاب داریم، حالا ایشون بخشش رو خوندن. کتاب ما در مدیریت اسلامی که سال 82 منتخب شد، فقه الاداره 2 جلد چاپ شده، تا 40 جلد جا داره، سریال خواهد بود، تمام موضوعات مدیریت در او خواهد بود. مثلا ما جلد اولش فقه الاداره کلی است، جلد دوم فقه الانتخابه، سوم فقه النسب، چهارم فقه الجبران، نه تدریس شده، پنجم فقه التنظیم تدریس شده. اینا در آستانه چاپ امسال و ادامه پارسال فقه التخطیط هست. تخطیط یعنی برنامه ریزی است. ما تمام موضوعات مدیریتی رو به بحث می‌ذاریم، مسئله محور. ببینید تو این هست اصول، الان 7 سال اصول فقه تدریس میشه، اصول فقه الاداره، اصول فقه مخصوص مدیریت. تفسیر، ما اینا کتابش در حال چاپ هست، تفسیر دانشگاه معارف از ما درخواست کردند، خیلی هم دنبال اومدن که تفسیر موضوعی در مدیریت، ما زیر بار نمی رفتیم، بالاخره پذیرفتیم، چاپ شد، کتاب درسیه، هم دانشگاه معارفه و هم مرکز تفسیر که من خودم تدریس میکنم، مرکز تفسیر آقای مکارم. این کتابیست که سری جای خودش رو پیدا کرد. ما الان 3 سال تفسیر ترتیبی رو شروع کردیم، از حمد تمام شد، الان آیه 150 بقره هست تا سوره ناس میریم جلو انشالله، همش مدیریته. من یه روزی برای دلگرمی شما عرض میکنم، هیئت‌های علمی دانشگاه دفاع ملی اومدن بنیاد مدیریت اسلامی، من هم سوره حمد رو که 6 ماه ما درس داده بودیم در 60 دقیقه گفتیم. آقای اللهیاری هم اونجا بودن، اینا خیلی تعجب میکردن که میگفتن حمدم اینقدر مدیریت داره، روزی 10 بار میخونه. بعد گفتم تازه ما شروع کردیم به ترتیبی، گفتن همه آیات، گفتم بله، هر 6666 گفتیم بله. پس ببینید تفسیر میتونه وارد بشه. همین که ما وارد شدیم و تدریس میکنیم در عنوان درس خارج تدریس میکنیم. دفع نمیشه که هیچی، سریع استقبال میکنم. این علامت توسعه مدیریته، چون قوم وقتی وارد مدیریت شد این به معنای اینه که توسعه پیدا کرد. یکی از مراجع به من میگفتن که این چیزایی که شما میگید دانشگاهی ها نمیخندن، مثلا میپذیرن. گفتم اتفاقا حوزه بیشتر میخنده تا دانشگاه، چون خوشحال شد. خب ما بس هیچی، ما چون عادت داریم. اونا موافقن. گفتم آره، بعد کتابا داره تدریس میشه، یعنی تمام کشور داره تدریس میشه. پذیرفتند که پس ببینید، ورود اسلام به معنای اسلام غیر اجتهادی، ورود فقه و اجتهاد، ورود تفسیر، اینا باعث بپذیرید که باعث توسعه چی شده؟ دانش مدیریت اسلام. خب مدیریت ترجمه‌ای، مدیریت غربی که از غرب ترجمه میشه میاد سراغ دانشگاه. ما همش نظریات اونا رو باید بخونیم. خب چطور میشه این همساز باشه و همسان باشه با انقلاب اسلامی؟ خب نظامتون همجه غربی میمونه دیگه، چون نظام باید اداره کنید. نظام مشروع شما نظام سیاسی شماست، نظام اداریتون چی؟ اینقدر ازش مینالید و از چه نظام مینالید؟ نظام اداریست. ما از نظام سیاسیمون که نمینالیم. فقیه هست، شورای نگهبان هست، تشخیص مصلحت هست، حقوق اساسی هست، مشکلی نداریم. ما نگران چی هستیم؟ نظام مدیریتی است که همه آقایون از این نظام زخمی هستند. وارد یه ارگانی میشن، چه میکنه؟ هم کارمنداش، هم کارگزاراش، هم ارباب رجوع، هم ابواب جمعی. ابواب جمعی یعنی پرسنل، ارباب رجوع هم یعنی مردمی که مراجعه میکنن. هیچ کس راضی نیست. این روزا مخصوص هست. پس ما باید توسعه بدیم مدیریت رو، اسلام رو وارد کنیم. مطمئن باشید اگر نظام اداریتون با نظام سیاسیتون بخونه، کارآمدیتون اوج میگیره. بله، این دوتا با هم بیگانه باشن، مثل اینکه کسی میخواد یه جا رو مدیریت کنه معاونش باش خوب نیست، چطور میتونه اداره کنه؟ الان رهبری میخوان اداره کنن، ممکنه بعضی از نهادهای قدرت باشون هماهنگ نباشه. رهبری چه میتونه بکنه؟ این میگه اقتصاد مقاومت. نظام باید اداری، نظام اداری باید آماده باشه تا اون منویات رو فرمایید چکار کنه؟ اجرا کنه. گفتیم
از توسعه در پرتو مدیریت اسلام که توسعه هم در پرتو فقه داره، داریم به مده اخص که من توسعه دادم. ببینید دو تا خط داره، خیلی توسعه. جلد اول رو باید بخونید. ای کاش من می آوردم هدیه می کردم، مثل قرآن که هدیه می کنم و توشی می گیرد. هدیه است. ببینید دو تا بودر، ساختار موضوعات و ساختار مسائل از مدیریت رایج گرفته میشه بدون نگرانی. محمولات اهم از احکام وضعی و تکلیفی از کتاب سنت و عقل گرفته میشه. این میشه جان مایه. اولیش یعنی چی؟ اولیش یعنی این که موضوعات مدیریت حقیقت شرعی ندارد. مثل بیعت، نماز نیستند که حقیقت شرعی داره. روزه نیست که مثلا شاره باید بگه روزه این است. سازمان، نظارت، انگیزش حقیقت شرعی نداره. حقیقت عرفیه داره، حقیقت عرفی خاصه داره. مثلا شما اونها رو باید بچینید، بعد موضوعات رو به مسائل تبدیل کنید، چون موضوع کل علم موضوع مسائله. بعد به مسئله ها جواب فقهی بدید. همونطور که میگید چگونه روزه بگیریم،
فقیه جواب میده، میگه چگونه گزینش کنیم؟ فقیه جواب میده. چگونه انگیزش دهیم؟ فقیه جواب میده. جواب ما رو تقاضا میکنم دقت کنیم، یعنی توسعه در مدیریت. جواب ها ما رو از مدیریت غربی ممتاز دست. سوالات، سوالات مشترک بین 80 میلیونه، 8 میلیارده. 8 میلیاردی که ما باید به دادشون برسیم در 5 قاره با مدیریت درست. اینا سوالات مشترک دارند. اینو ما بارها گفتیم، بارها دفاع کردیم. اینجا خودتون اذیت نکنید، خلق نکنید یه چیزای واژه‌هایی که بعد توش بمونید و در مدیریت هم خارج بشید. موضوعات رو بگیرید سامون که ما در یه فرمولی دیگه وقت ندارم، کتابش هم در حال چاپ نمیشه، 4 به اضافه 2 کل موضوعات مدیریت رو در 4 به اضافه 2 خلاصه کردیم. مثل قفص بندی حالا فقیه باید سراغ یکی موضوعات بریم. مثلا انتخاب رو الان بحث کردیم، نصب رو بحث کردیم، برنامه ریزی سازماندهی. و از ما من این سوالی کنم دوستانم جواب بدن که دو طرفی بشه. اون چی که ما رو ممتاز میکنه از مدیریت رایج چی هست؟ پاسخهای ما به سوالات مشترک هست. ببینید سوال مشترک جهانیان اینه که چگونه مدیریت کنیم؟ سوال خوبیه. پاسخ 8 سوال 8 میلیارد اینه که چگونه گزینش کنیم؟ سوال خوبه. شما توی سوال ایراد دارید؟ شما سوال ندارید؟ چرا اونم دارن؟ 8 میلیارد میگوین چگونه انگیزش دهیم؟ سوال خوبیه. جواب رو باید امام صادق بده به جای صرفا تیلور و دراکر و دسلر و صادقین باقرین. بعد خود آقایون گفتن، ائمه اطهار فرمودن که ما هیچ چیزی رو بدون پاسخ نمیذاریم مثلا در علوم انسانی. اینم جانمایی فقه داره. در چند بود شد؟ موضوعات مشترک، محمولات متفاوت. این نکته هم عرض بکنم تو فقه داره که بازی توسعه مدیریت از یه میگه شما بخواید همش حرام و حلال بگید. نه اینطور نیست. حرام و حلال فقط 5 تاست. احکام تکلیفی چند تاست؟ احکام وضعی 1 میلیونه که اتفاقا مدیریت از اون احکام. مثلا ریاست، ریاست یه حکم وضعیه، مثل طهارت، مثل نجاست، مثل جزئیت، مثل شرطیت. مدیریت یه حکم وضعیه، شما مدیر هستید. حکم شد دیگه، یه حکم نشد. یعنی شما جایگاهتون، وضعیتتون چی هست؟ مدیره. ایشون وضعیتشون فرمودن من روابط عمومی و بین الملل هست. حکم وضعی ایشونه. این آقایی که الان فیلم برداری هر کدوم یه وضعی دارن، یعنی یه رده و نقشی دارن، یه حکم میشه. از حکم وضعی است. ما تا میگیم فقه داره یا آقای شما من رساله بنویسید خود بگید که این حرام از حلال است. از این هیئت‌های علمی دانشگاهی تو توضیح داد بابا احکام وضعی اصلا قابل شماره نیست. سوره جزء نماز است، حکم وضعیه. نماز صحیح است، حکم وضعیه. نماز باطل است، حکم وضعیه. بله حرام و حلال هم اول حکم وضعیه، بعد حکم تکلیفی میاد. در حاشیه یه حکم وضعی حکم تکلیفی هم زایده میشه. مثلا میگن شما وقتی ثابت کردید این آقا زوجان و این خانم زوجتان، تازه وجوب تمکین الان میاد حکم وضعی چه تکلیفی است. تا زوجیت اثبات نشه وضعی. حرمت تمکین چه وجوب تمکین؟ پس ما غنی هستیم. اتفاقا احکام مدیریت کلن وضعی است. البته تکلیفی هم در حاشیهش در میاد. عمدتا چی هست؟ وضعی است. این برنامه ریزی ها نظارت ها، سیستم سازی ها نامش بود و عزیز. پس فقال داره محکمه، پس هم موضوعاتش هم محمولاتش روشن شد. سوال، بحث شما در توسعه مدیریت چه ربطی داره؟ شما کلی وقتی شما دانش توسعه میدید، به شما وقتی فقه وارد شد منابع جدید میاد یا نمیاد؟ چه توسعه دیگه؟ قرآن نمیاد؟ نبود. نهار الانوار نمیاد؟ بنا عقلا، عقل، اجماع، آراء فقها این همه زیاد به توسعه نیست. مدیریت از اینا محروم بود، الان محروم نیست. چه توسعه؟ بعد تو هدف توسعه میدید، هدف توی هدف دیگه مقاصد شریعت میاد میشه هدف مدیریت، اصولتون عوض میشه. شما میبینید که توسعه شد. در میگم که سوال اگه دارید الان خدا سوالات ایجاد کنم برای شما، تو زحمتی نباشه چون ما بعدم باید بریم رسم کنم. جامعه گروهی هستن. توسعه مدیریت در پرتو تفسیر مدیریتی قرآن که توضیح دادم دو بُعد داره. تفسیر موضوعی یه جلد بیشتر نیست، ما یه جلد نمیشه تمام شد. تفسیر ترتیبی 40 جلد یا 30 جلد 30 جزء. المیزان فی الاداره، من گفتم بعد از مرگ من این جلد ها را مثل بیروت از حمد تا ناس پشتش برسته. المیزان فی الاداره دید بیروت دو تا با چه فخوله دارم 40 جلد سول سی جلد. ببینید تفسیر ترتیبی توسعه داد. ببینم که از این جهت توسعه مدیریت در پرتو اتحاد امامت و امارت، این خیلی مهمه، دقت کنید. این نظریه اتحاد امامت و امارت که در پردیسان آزمایشی داره پیاده میشه و من توضیح میدم که در لبنان و هلند و عراق و خراسان جنوبی و انشاءالله ماه بعد خراسان رضوی در حال توسعه حتی ظاهری هم هست. فکر نکنید مثلا ما این گوشه میشینیم میبافیم بعد هیچی، نه، تماما تو سبد کالاست، تو نمایشگاهه، تو معرضه و مورد استفاده است. چون ما یاد گرفتیم از باقرالعلوم که علومی تولید کنیم که کاربردی باشه. تایم پروفسور الوانی که خیلی هم ما لطف دارم، ما برادر داریم، از قله های مدیریت دانشگاهی است، مدیریت اسلامی و علاقمنده، یه الان که 80 چند سال شد شما که اصلا مدیریت یک دانش کاربرد است. فقه شما هم یه دانش کاربرد است، چون کاربردی ترین معرفت اسلامی فقه دیگه، مثلا عقاید و اخلاق زیربنای فقه هم. بعد میگو هم فقهتون هم مدیریت هر دو کاربرد هست، با هم افغان شدن. مثل فقه مدیریت مثلا غربی ها میگن ابلایت، ابلایت یعنی کارآمد، مثل مدیریت یعنی کار، نه فقط صرف نظر. ازا ما داریم در پردیسان پیاده میکنیم با مجری خوبی بگم آقای علایی. من چند تا تیتر نوشتم، دیدم چجوری میتونم چند تا کتاب رو در 7 خط شما میدن نوشتم. دقت کنید، من جامعه ها رو تو اسلاید یک با پاورپوینت می نویسید، خلاصه می نویسید، بعد توضیح می دیم آجما فرمونه زبط می شود یاد می شود بعد می شود. رسول خدا امام و امیر بوده است، قبول دارید؟ قبول ندارید؟ امام بود و ترکوک قائما تو داشته نماز جمعه می خود. امیر نبود، از کی فرمان جنگ میداد؟ از بدر تا تبوک امیر المومنین امام و امیر بوده است، امام المتقین امیر المومنین. تو قدیر خم که نزدیکه پیوند امامت با امارت. امارت این لفظ سنی نیست، اونا مصدره کردن. مال قدیر خمه. چون رسول خدا فرمود این امره، امره با حمزه، مال این علیست. یعنی این که امام متقیانه پیشوای محراب شماست، همین این امیر شماست، اطاعت کنید ازش. اصلا ولی امر، امر کی باید امر کنه؟ کی حق امر داره؟ هر کسی که نمیتونه دست بده. مالک اشتر و سلمان امام و امیر بودند. من ندیدم که مثلا مالک اشتر نماز جمعه نخوند یا سلمان نخوند، مثلا یکی بودند. بعدا دوتا شد، سکولار شد. سکولاریزم جداسازی مظهر دینی از مظهر سیاسی، لائیزم. همینه دیگه. قدیر اینا رو با هم وصل کرد. چند روزی قدیره؟ 10 روز دیگه. امام خمینی امام و امیر بود، قبول دارید؟ فرمانده کل قوا کی بود؟ جمعه پاوه خواست آزاد بشه، هم جمعه چمران بود. ما فرمودم من رسمنه، من اولین بار دیدم، من با عنوان فرمانده کل قوا دستور بودم 24 ساعت پاوه برگردد. در 12 ساعت برگرد بودم. پیام امام به کردستان که رسید آغاز شد. چمران یک امیر بوده. امام خامنه ای امام و امیر است. کی امام جمعه تهرانه؟ کی فرمانده کل قواست؟ کی سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و بسیج و امیر دیگه؟ دوتا بود، یکی شد، وحدت شد. اون دوتای آخری باید امام جمعه، امام و امیره. امام جماعت هم امام و امیره. دقت کنید این جان امامت هم. به چه دلیل؟ سوال رسا میکنم، شما جواب بدید. به چه دلیل امام خمینی هم امام احمد؟ خیلی منتقد نداشت، منتقدین زیادی داشت. مقدم مراغی، بنی صدر، بعضی از معممین خیلی هم گفتن آقا بارد نشید، ولی فقیر ما از قداست ندازید. من گوشم کردم، شما نبودید این بهشتی بود، چه خون دلی خورد. خب به چه علت؟ به علتی که امام بود، امامت. بنده تازه تندتر هستم که اصلا امارت ذاتی امامت، ساست الامارت. تو امام هست که کسی حق امارت نداره اگه بشه غصبه. امام صادق باشه، منصور چیز کنه. ما همیشه ناراحت نیستیم که این چرا اینو از اونه گرفتید. روزه هاش هم خوندیم. حالا یاد موقع اینجا که میشه یادم میره که هر کی امامه، این امامت. من میخوام باز تندتر بشم، بعد برای شما سوال ایجاد کنم. چربی رو میشه از روغن گرفت؟ چربی رو از روغن. امارت هم نتونستی بگیرید. حقشه. مگر اینکه امام نباشه. بله امام ویدیو غصب کرده امامت، شایستگیش نداشته. ولی اگر احراز شد او امام است، باید نظام شایسته سالاری. البته نگاه نکنید الان بعضی امام ها یه جور هم میگه یه جور، اگه واقعا یه سیستم گزینشی باشه، امام درست باشه، طبیعتا امیره، باید محله خودش رو اداره بکنه، استان خودش رو اداره بکنه، کشور خودش رو اداره بکنه، غرب آسیا رو اداره بکنه، قاره ها رو اداره بکنه، هستی رو اداره بکنه، میشه امام زمان. مثلا امام امیره. این در پیام قدیر خمه. اتفاقا امسال تو پردیسان کل استان جمع شدن پردیسان بازسازی قدیر. من گفتم بازسازی امامت و امام. کوه خضر بود هر سال، یادتونه انسان اومد اونجا. اینم جامعه این که امیدواریم الان این داره پیاده میشه. ما مسجدامون، امام جماعتامون، لیست امام جماعت مثلا پایلوت، البته در آزمایش هم خطا هست هم اجراش. فقط یه مسجد من بگم، خود آقای الدایری الان امام جماعت مسجد فاطمه تو زهرز، سه عنصر زیر نظرش بود: شورای امر معروف قضاییه ایشونه، محلیار که شهردار تصویب کرده مجریه ایشونه، هیئت امنا مقننه ایشون. سقوبه به حسبه هست در کشور میشه مجلس قضاییه بود، چی بود؟ رئیس جمهور. تو محله به حسبش، تو استان به حسبش. اینه ما بهش میگیم امامت و امارت. سوال: آیا این چه ربطی داشت به توسعه مدیریت؟ چه ربطی نداشت، چون مدیریت رو اومد امام محور کرد، مسجد محور کرد، محل محور کرد. این حرفا بود توی مدیریت؟ نبود. اونا اگه میشنیدن ما رو دار میزدند. مسجد چه؟ کلی از حوزوی ها الان ما رو مورد نقد قرار دادن. این حرفا چی آقا؟ اونجوری میگن. بخشی از دانشگاهی ها میگن اینا صورت ذکر مصیبت چه روز شهادت من بگم. وقتی میخواید بحث مدیریت بکنید، توسعه بدید با روح اسلام و اجتماع، موزمی ها میگن به ما مربوط نیست، دانشگاهی ها میگن به شما مربوط نیست. متعهد شدیم یا نه؟ ما میگیم به ما چه؟ اونا میگن به شما چه؟ اونایی که میگن به شما چه یعنی کار ما دانشگاهی هست. اونایی که میگن به ما چه یعنی ما از وارد زنبا بودیم، یعنی شما وارد این بحث هم شما همون نسائل رو مقاسه بودیم، چه ربطی داره؟ هر دو سکولار میشن. این سکولار این وریز اون وریست. این میگه مدیریت اسلامی ربطی به ما نداره، میگه ربطی به شما نداره. کدومشون درست میگن؟ جفتشون؟ از شما گزینه هیچ کدوم زندید تو چهار گزینه. این بحثای روشنیست. ما چون 40 سال درگیریم دارم به این راحتی صحبت و میخوام بهتون در 40 سالگی یه امید بدم. برای همهشون فائق شدیم بعد از 63 سالگی، برای همهش فائق شدیم. حالا همین امامت امارات ایشون میدونن ما 3 سال چه خونه دلا خوردیم، اذیت کردیم، مقاومت کردیم و صبر رو الان نائبه اونو جا افتاد. حتی هنوز هم ایراد میگیرن. پس هم توسعه در مدیریت یعنی چی؟ یعنی حکمت اینو میگه. حکمت یعنی آن چه میدانید بتوانید عمل کنید میشه حکمت. حکمت رو میگه دانایی. از پیامبران هم علم و مول کتاب علیه. من زود هنگام بگم چون داره دیر میشه. ما این تحریک پیاده میکردیم غافل بودیم که حزب الله لبنان ما رو رصد میکنه، ما خیلی زرنگه. بعد هیئتی فرستادن اومد اینجا تو ما رو رسما دعوت کردن به این. بعد گفتن ما 1 سال رصد، چون برون مرزی عرض آقای عراقی نوشتن با نگاه برمرز. بعد گفتم واقعا برای شما رسد؟ بله. گفت از این تر بهتر تو ایران نیست. اونا گفتن چون تراتر ایست که عملیاتی است، داره عمل میشه به جواب میده. بعد ما رو 1 هفته دعوت کردن رفتن با خیلی تجلیل و با تمام مقامات عالیشون جز حسن نصرالله که فرصت نبود، حتی شیخ نعیم قاسم، هاشم صفی الدین. بعد دیدیم که هاشم صفی الدین میگفت که واسه من توضیح ندید، فارسی هم بلد، من از شما بهتر بلدم، پرونده شما اینجاست، پرونده همجور نشون. ما من امامت امارت از شما بهتر بودم. بعد گفت اسم شما گذاشتیم شیخ نعیم قاسم محل امام و ولایه. بعد من گفتم برند ما محل امام و اماره. ایشون گفت ما تو لبنان به جای امارت بودیم محل ولایه. خب شما اونجا بگید ما اینجا بگیم. الاسماء تنزل من اسم. بعد منو بردن زاهیه اونجایی که میشه نشینه. یه مسجدی هم به من نشون دادن گفتن اینو جماعت رو صحبت کنید یه محل پیاده کنید. کمه که تو بردیسان بودم ما شنید. شما مسجد فاطمه تو زهرا شروع کردید بعد کل بردیسان شد. اینم از این جهت. بنابراین ما در برون مرزی هم الان هستیم. پای طلبهی داریم اهل ترکیه بودیم بولد تر و از ما گرفت. یه مسجد خرید در لاهه 400 میلیون با کمک من. در ارتباط کیتر در اونجا پیاده میکنه. بعد گفت شهردار اونجا من تحسین کرد. من فکر نمیکردم مرد دین بتونه مدنیت رو هم به خوبی اداره. و اخیرا این آقای اللهیاری شیرازی تو عراق درس کتاب مدیریت امامانی چاپ شد چندین مدیریت امام رو داره اونجا برای کادرهای عراق میگه. بعد میگم زمینه های امامت و امارت و فقوله دارم هم میشه اون غیر چیز زمان خودشو میخواد. عراق الان پیچیدگی هایی داره ولی همین که ابراز تمایل شده میشه توسعه در چی؟ من ماه رمضانم به دعوت نمایندگی ولی فهمید رفتم خراسان جنوبی چون یکی فارغ التحصیلان ما شد رئیس مساجد. 2000 مسجد در اختیارش شد رئیس مرکز مساجد. بعد وقتی میخواست حکم بگیره با آقایم گفته بود اگه ایشون اجازه نده من نمیام. منم گفتم به شرطی اجازه میدیم که این تر رو بیاده. بعد من 10 روز رفتم اونجا مدیر کلاشون کلا جلسه بود استاد دار بعد کل شورای عالی سپاه، شورای شهر، کارخونه ها، دانشگاه ها. در عرض 10 روز برای ما 70 جلسه داشتیم. روزم بودیم دیگه از رمق. بعد اتفاقا خیلی راحت تر از بردیسان هم پذیرفتند. بعد آقای رئیسی شنیدن که اینا نواراش میاد. آقای وفایی که رئیس مساجد کلس خراسانه. من اینجا پسندیدم. پس ببینید این توسعه است. ما هم در بعد نظری فقه داره هم در بعد عملی امامت و امارت تولید کردیم. علت این که تسلیم شدن چیه؟ کی میتونه بگه؟ چون نماینده ولی فقیه اونجا شما طوری اومدی برای این مدیر کلا و اینو بحث گفتید نصد اینا جوابی نمیتونم تسلیم شد. گفتن که هر قوت شورای شهرشون میگفتن این محلیاری که شما میگید که رئیس جمهور محله این گم شده ما بود. ما نمیتونستیم چی بگیم چیکار بکنیم. شما ما رو نجات دادید. رئیسش میگفت رئیس شورای شهر بیرجند. پس ببینید اینم توسعه در مدیریت حساب کنید. من 2 دقیقه دیگه بس تمام کنم همه چیزا رو تقریبا دیگه گفتم. یه جمع‌بندی از توسعه مدیریت ما نوشتیم مدیریت اسلامی فقه داره اعتقاد امامت و امارت سه بود. این در طول 40 سال اتفاق افتاده از علامت کارآمدی نظامه. ببینید ما در بستر نظام جمهوری اسلامی داریم رشد میکنیم. و اگه نظام ناکارآمدی بود ما رو سانسور میکرد ولش کنید. این دیگه چیه؟ اخیراً شورای عالی حوزه رشته ما رو تصویب کرد در بندگی های ایشون. آیت الله بوشهری به ما موافقت اصولی دادن در مرکز تخصص 17 مرکز از تفسیر شروع شده آقای مکاره کلام آقای سبحانی امامت آقای میلانی تا بیان جلو ما شدیم 17 که آقای اعرافی تا ها اومدن رفتن شورای عالی رو متقاعد کردن، چون تو پیچ و خم این چیزا میرفت میامد که مدیریت رو چرا تو کنسه داره از کلام و تفسیر این هست. بعد ایشون گفت ها شما دونید رهبر معظم میگن به انسانی مبنای به انسانی اسلامی مبنای تمدنه، این آقا داره کار کرده در حال همین دانششون داره میاره و متقاعد شدن. من وقتی امضای آقای استادی رو دیدم گفتم این رو تمرش بوده مثل تنباکو، این مهمتر از تنباکو است، این امضای قشنگه. گفتم این که ایشون باعث شد رشته ای از علوم انسانی بیاد توی توسعه در حالا الان حوزه علمیه وارد مدیریت شده با وسیله تسکیب رشته ما، تسکیب هم امامت و امارت، هم تفسیر، هم فقه، هم مدیریت اسلام. یعنی این فعالیت اتفاقا در طول 40 سال هم شکل گرفته بود که کار آمدی نظام. من میخوام اینو با صوت بلند به شما عرض کنم، اگه نظامی غیر متکامل داشتید، نظامی منحط داشتید، به این تفکر اجازه رشد هم که اجازه روش داد نهایتا هم امضاش کرد. و ما از کی طلبه میگینیم؟ از مهربان. یعنی دیگه ما وقتی میخواد طلبه میگیرن در تفسیر خودن در مدیریت هم و این نقطه سر 40 سالگی هم از شکل معجزه آسا این کار آمدی نظام نیست، این توسعه‌ای در مدیریت نیست. چرا؟ حالا خداوند یه آقای رو خلق کرده وجودش رو بشه مدیریت برند شد، نظام آمد، همه نظام الان مطلع، تمام قوا همه مطلع، توی رئیس قوه مقننه نواده بارها اومد، اولا مخالف بعد مخصوص خطبه های ما که دیگه معروف در پیاده میشه، اولا تیکه میداختم و در اینجا خود مختار شد. بعد دیدم نه ما ساده تر از این زمین ما خیلی هم متواضع هستیم، تکبری نداریم، کار کنیم آرام آرام. گفتن نه این نیتش بوده و این یعنی کارآمدی نظام. بپذیرید که این نگید این آجاها بزن هر بحث به کارآمدی رفت میده، نظامی که از مدیریت اسلامی شروع کرد به فقه و اداره رسید، تحمل کرد، بعد رسید به چیه گفتید امامت و یه شجره‌ای طیبه‌ای که اصلها ثابت فرعها فی السما تؤتی اکلها کلهین تلک الامثال نظره به حال الناس لعلهم یتذکرون یتفکرون حافظن آورا. اینم از این جهت. من دیگه عذرخواهی میکنم از شما، فقط این 5 عنوانم ببینید. توسعه مدیریت در پرتو به نهادهای رسمی حوزوی نه دانشگاهی خیلی انقلابه. 1. بنیاد فقهی مدیریت اسلامی چند سال تأسیس شده؟ 10 سال. توی این بنیاد فقهی مدیریت اسلامی ما قبل از اینکه مرکز تخصصی درست شه خونه اجاره کردیم، طلبه های دعوت کردیم درس میدیم، درس فقه. این توسعه در مدیریت رسمی هم نیست، درسش رسمیه، بنیادش رسمی نیست. بعد اتفاقا من به یه عده از این تشکل ها گفتم مشروعیت به کاغذ نیست، مشروعیت به فعالیته. وقتی شما میان درس مدیریت میدید، کار کردید، این میشه مشروعیت این بنیاد. بعد مرکز، ببینید مرکز تخصصی مدیریت اسلامی حوزه علمی قم، چرا این من سوال میکنم از شما، چرا اینا به ما با عنوان مؤسس ما رو پذیرفتند؟ ما که مؤسس نوعا مراجع هست، چرا پذیرفتند؟ چون اون بنیاد رو تایید کردن. اتفاقا به من گفته بودن این بنیاد نبود ما تصویب نمیکرد. خودش مدیریته که شما بگید بنیادی را بندازید، درس بدید، مقاومت کنید، از دلش مرواریدی بیاد بیرون الان مرکز تخصصی مدیریت اسلامی. حالا فرزند رسمیه، خودش رسمی نیست. رسمیت خودش به چیه؟ مشروعیت خودش به چیه؟ فقه مدیریت. سوال، من این مرتب سوال میگم، آیا این توسعه در مدیریت نیست؟ تصویب رشته مدیریت اسلامی توسعه در پژوهشکده مدیریت اسلامی. آقای میرمایزی با ایشون پژوهشکده مدیریت اسلامی، گروه تبلیغی تخصصی مدیریت اسلامی، دفتر تبلیغات چه دفتر تبلیغات نمکیر شدیم نبهیم. آقای روستا آزاد به معاون ما معاون تبلیغ بودن اردسان که از اعضای بنیاد هم هست، بهشون یه حکمی دادن، مجوز دادن، گروه تخصصی تبلیغی تخصصی مدیریت اسلامی که شما خودتون یه میدونید این گروه ها چی با شما درمان کار نیست، کار این گروه ها چیه؟ تبلیغ تخصصی، یعنی میرن هر تبلیغ برای مدیریت اسلامی، بعد حق و تبلیغش و اگه میخوان حلال باشه باید از مدیریت اسلامی بگن. این توسعه در مدیریت نیست. شما تبلیغ رو گرفتید، پژوهش رو گرفتید، تدریس گرفتید، اجرا رو هم گرفتید در بردسان، این توسعه در مدیریت نیست. پس مدیریت اسلامی خودش مایه توسعه مدیریت شد، هم در مبنا، هم در منابع، هم در اصول، هم در اهداف. دانش رو چکار کرد؟ بعد خود مدیریت اسلامی رویاند مؤسسات رویان مختلفی، مرکز تخصصی پژوهش کرده، گروه تبلیغی که اینا رو اولین بار میشنوید یا قبلا میدونستید. ما سمعنا به حاضافی آبا هنال این ما هم مرمون آقای عراقی هست. این اگه اطلاعات جدید الان داده شد سر 40 سالگی سوابش مال ایشونه. اگه این شما رو دعوت نمی کردن شما این مدت ها مطلع نبودید. حال فردا ممکنه آقایی هم بیده جو اقتصادی اسلامی همین حرف رو بزن. ولی آقای میرمازی و من گفتن شما این بنیاد رو چجوری اداره می کنید که نه شهریه می دید، نه مدرک می دید، برقراره اینقدر حاصل خیزه. گفتم چون رسمی نیست. بعد گفت نظام آموزشیتون رو بدید به ما. نظام آموزشیتون رو تمام مؤسسات بگیرن. دادیم یا ندیم؟ دادیم، دارن مطالعه میکنن که اون چه توی این بنیاد. چون خود این اداره دانش هم مدیریت اسلامی نیست دیگه. مدیریت دانش هم یه مدیریت است. از هر ساعت. پروردگارا ما تلاش میکنیم در شهادت باقر از مدیریت رو توسعه بدیم تا تبدیلش کنیم به نظام اداری اسلام. نظام اداری اسلام تحویل رهبری بدیم که رهبری با این نظام اداری یک دولت رو اسلام میکنه، دو جامعه رو اسلام میکنه، سه تمدن رو اسلام میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونیم از استاد محترم که با مباحث خودشون ما رو به فیض رسوندن. در این بخش از نشست علمی در خدمت حضار گرامی هستیم، اگر سوالی هست بفرمایید تا حضرت استاد پاسخ بدن. در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونیم بهره بردیم از دوستان. حقیقتا بحث مدیریت اسلامی یکی از فروع مبارکی است که باید در انقلاب اسلامی اصطلاح بارور میشد و به سعی تلاش از استادی و دوستانتون در این اتفاق میفته. خیلی ممنون هستیم و خدا رو شاکریم. من از فرمایشاتتون دو تا سوال رو تبیینی میخوام توضیح داشته باشم. یکی این که فرمودید بحث مدیریت دیگه قبلا از فروع سیاست به شمار میرفت و الان یک مفهوم مستقل و متمایزی شده، در کنار سیاست خودش قابل تعریف هست. خب بد نیست که ما این دوتا رو با هم مقایسه‌ای تعریفش رو داشته باشیم تا اینکه ببینیم جایگاه هر کدام، چون ما اگر هی مفاهیم رو هر کدام رو هی درشت کنیم بیایم رئیسیش کنیم، خب نظام مفاهیممون رو ممکنه که گاهی دچار اخلال بکنه. بهتر است که ما یک نظام مفاهیم داشته باشیم، تعریف بکنیم، هر مفهومی هم سر جای خودش. من چون میخوام استفاده بکنم از اون بحثی که باز داشتی در بحث امامت و امارت و امارت رو فرع امامت دانستید، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سیاست رو تعریف میکنن به این که یعنی چیزی که اون چیزی که هدایت کند، راه ببرد مردم را. و از اینجا میخوان دینی بودن رو، این که وظیفه فقیه هست، وظیفه روحانیت هست، سیاست استفاده بکنن و میفرمان که این کار انبیاست و غیر و انبیا و اولیا و کسانی که در امتدادشون هستن غیر این هم نمیدونن اینجور سیاست رو، یعنی این سیاستی که به مفهوم رهبری و هدایت هست، هدایت به سمت اون چیزی که مصالح فرد و جامعه است. اگر اینجوری شد، خب یک مفهوم عام و شاملی پیدا میکنه که تحت پوشش خودش گاهی حتی لازم هست که ما به اصطلاح مؤلفه های فرهنگ و اقتصاد هم ذیل سیاست بیان. یعنی سیاست اینجا اصراری ارقی نداریم خیلی این که مثلا چون من سیاست خواندم از سیاست دفاع کنم یا اینکه اقتصاد خواندم از اقتصاد، دنبال این نظام مفهومی هستیم که ما سیاست رو باید در یه مفهوم اینجوری که از امام هم تعریف میکنن، خب یه جای بالای قرارش بدیم که کار انبیا میشه. یعنی کار این که سیاست ما عین دیانت میشه، کار انبیا میشه سیاست، امام کارش میشه سیاست، از باب اینه که کل رو هدایت میکنه، جهت رو به اصطلاح پاسبانی میکنه، نگهداری میکنه، واسه سیاست هم خب همین تحفظ. اما حالا یه موقع اون چیزی رو که معادل فرهنگ، معادل اقتصاد چی قرار میگیره، شاید یه جور تسامح باشه که اسمش رو گذاشتن سیاست، اون رو شاید مناسب نه، بله در نسبت با این ریز موضوع باشه، مدیریت همچنان در یک موضوع اصلی و کلان خواهد شد در کنار اقتصاد. اما اگر بخوایم نسبت به اون سیاستی که عنوان یک مفهوم شامل مراد هست در نظر بگیریم، همچنان شاید خوب باشه که مدیریت رو به اصطلاح ابزاری برای تحقق سیاست بتونیم به اصطلاح عنوان بکنیم. این یکی، اگر که حالا توضیح می‌فرمایید استفاده می‌کنیم. یه مسئله دیگر هم این بود که بعد باشه.
خیلی متشکر هستیم. ما یه بحث لغت داریم، یه اصطلاح داریم، اصطلاحات هم متداوله. سیاست خب معنی شهرداری اصلش بوده، بعد کم کم معنی اداره جامعه. نظام اصلی نظام سیاسی است، یعنی مادر هست. شما وقتی سیاست رو به عهده امام و اسلام و دین میگذارید، اقتصاد هم جزشه. یعنی کسی که سیاست العباده، یکی از وظایفش اینه که حقکم علی توفیر و فیعکم علیکم. این من که سائس شما هستم، امام سجاد میگه اما حق سائس. امام علی میفرماید که من 4 تا وظیفه دارم: تعلیمکم، تعدیبکم، نصیحتکم و توفیر فیعکم علیکم. توفیر فیع یعنی وفور رونق اقتصادی، فیعنه مخصوصا. این وظایفی است که لازمه سیاسته. یعنی شما وقتی که ولی امری کشور شدی باید اقتصاد اونجا رو درست کنید. حالا مشروعیت اولیه دارید ولی مشروعیت ثانویه مشکل پیدا میکنه. یعنی خب انسان مقدسی است ولی خب سفره های ما اینجوره. آموزش ما اینجوره. پرورش ما اونجوره. یه نکته است که بله میگم نظام اصلی رو نظام سیاسی بگیریم، نظامات دیگر رو مثل نظام اداری، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، اینا رو نظام خانواده حتی اینا رو زیر مجموعه بگیریم. در بعد دانش که ما الان کتاب 4 به اضافه 2 رو نوشتیم، اونجا اثبات کردیم تو بعد دانش‌های آکادمیک علوم سیاسی از علوم اداری کاملا جداست. یعنی الان میگن این آقا در رشته مدیریت تحصیل میکنه، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مثلا فرض کنید فرهنگی، مدیریت مالی، عرصه های زیادی هست و این داره در علوم سیاسی بحث میکنه. علوم سیاسی مندرج در حقوق اساسی هستند. شما میگید حقوق اساسی تو قانون و این حقوق در قانون اساسی میاد. قانون اساسی رهبری، اختیاراتش، شرایطش، وظایفش و ارتباطش با مردم، قوای تحت نظرش در حد کلان، این میشه سیاست. حقوق اساسی در قانون اساسی است. بعد قانونهای دیگه، ولی وقتی بحث مدیریت میکنید مثلا کسب و کار، اصلا منشأ مدیریت بیزینس هست. مثلا فرض کنید همش اصطلاح کسب و کار رو میاره، شرکت ها، مثلا این شرکتی خصوصی هست کاری یعنی چجوری مدیریت کنه. یک بخشی که تو دنیای مجازی کار میکنه باید ادارش چجوری، مدیریت ها اقتضایی است. مثلا میاد میگه چقدر حقوق بدید. تو سیاست که دیگه اینو نمیشه گفت. سیاست کلانه. علوم سیاست. جزئیات مثلا این نگهبان داره چه شرایطی باشه. رفتار سازمانی چجوری باشه. حالا من میگم رفتار سازمانی یعنی این که مثلا یک کارمند با موافقش چجوری برخورد. موافق با او. اگه رفتار یک کارمند نابهنجار شد، مدیر چگونه رفتار او رو اصلاح کنه؟ اینا میاد تو دانش مدیریت. مدیریت 4 محور داره. نظم داره که با برنامه ریزی و نظارت و هماهنگی است و سازماندهی است. بعد رشده. رشد اسلام یه مدیریت منابع انسانی. گزینشش، توانمندسازی کارمندان و بعد حقوق دادن بهش، نظام جبرانه و بعد بحث ارزیابیش. محور سوم انگیزشه. تو انگیزش یعنی چی؟ یعنی رفتارها رو طوری نشون بدید، طوری مدیریت کنید که همه نشاط داشته باشن. اینا لزوما در علوم سیاسی بحث نمیشه. محور چهارم معنویت، فرهنگ سازمانی. مثلا میگن که یک مدیر اهل عبادت باشه، اهل توکل باشه، اهل ایثار باشه، جهاد کنه، مثلا به احترام کنه، کرامت کنه. اینا تو بحثای مدیریت میاد. مثلا شما تو کارخونه باید بحث کنید. کارخونه دیگه فی نفس ربطی به سیاست نداره، مدیریت صنعتی است. یه حسابدار چجوری مدیریت کنه که پولای مردم رو، این کار بودجه ریزی چجوری هست. اینا میشه علوم اداری که کاملا در دانش دانشگاهی و آکادمیک اینا از هم منحازن. مثلا میگن دانشکده مدیریت با همه بعد دانشکده علوم سیاسی. بله از بحث ارزشی اینجوریست که ما میگیم سیاست یه معنی عامی داره، اداره عمومی است، اداره مدنیت مدینه است. خب میشه کلش میشه سیاست. شما وقتی اقتصاد رو هم دارید سامان میدید، مثلا تعزیرات حکومتی میکنید برای ارز و سکه، مثلا این میشه سیاست.
در قالب کل بازار رو تنظیم میکنید، سیاسته. ولی فن مدیریت رو کجا باید یاد گیرید؟ فن اداره. این تو دانش مدیریت. یه نقطه اتصالی دارن که اصطلاحا میگن مدیریت دولتی. یک مدیریت هست بنام مدیریت دولتی که مدیریت کلانه، از انواع عرصه هاست. این خیلی شبیه به سیاست میشه. ولی وقتی که میاد میگید مدیریت مالی، مدیریت مدرسه، مدیریت حوزه علمیه، مثلا حوزه علمیه رو ما چجوری مدیریت کنیم؟ فن مدیریت نحوه اداره است. بذار از هم ممتازه. و اینم اون آقایی میگفتن ما مسامحه میکردیم چون اینو خیلی فکر میکردن موفق نباشه، مثلا بعد که دیدن بس خوش داره کار میکنه و تنظیم شده و داره ثمره میده. این الان من این که نوشتم مال خودم نیست، که قلم رو به کار آمدی چی هست؟ مدیریت، اقتصاد و سیاست. یک اصل پذیرفته شده است. حالا شما اشکال نداره به طور کلی بگید سیاست، به طور تخصصی اصطلاح خاص ترمینولوژی میدونید، ترمینولوژی اصطلاح نامه است. یعنی پزشکا واسه خودشون ترمینولوژی دارن، 500 تا واژه دارن. مثلا جالب همش هم 500 تا است. ریاضیدان ها 500 تا واژه خودشون دارن، مهندس هم دارن، مدیرام دارن، سیاسیون هم دارن. خب این اینا ترمینولوژی ها به اصطلاح اصول فقه ما، منطق ما همون عرف خاصه. عرف خاص یعنی اون اصطلاحاتی که یک گروه متخصص کار میکنه. اون امامت و امارت هم ناشی از همینه. توی محله هم سیاست هست که رهبری هست، امام رهبری میکنه. سه تا بازو داره، بازوهاش نوعا مدیریت میکنه. مدیریت اونا در اختیار سیاست اینه، سیاست و رهبری. این قوای سگانه مدیریت میخواد، ولی خود رهبری نظام سیاسی رو مشروعیت میده. حالا در این حد دوباره اگه بفرمایید،
در توسعه مدیریت در پرتو فقه اداره فرموده شد که موضوعات و مسائل از مدیریت دانش مدیریت رایج، زمینه‌های رایج مدیریت اخذ میشه و در فقه الاداره کار اساسی که انجام میشه محمولات، یعنی احکام وصفی تکلیفی وضعی و تکلیفی هست که تا سنت به اصطلاح پاسخ داده میشه. حالا اینجا یه نکته‌ای که هست اینه که مثل بقیه حوزه‌ها دانش اسلامی فعال است یا منفعل، یعنی نشسته است که موضوع بهش بیارن پاسخ بده، یا گاهی در موضوع هم تصرف میکنه، یعنی نظام سازه. اگر قرار باشه که ما بنشینیم و یعنی چیزی به عنوان ساختار و روابط و نظاماتی خودمان نداریم پیشنهاد بکنیم، بلکه نظام سازی رو، موضوع سازی رو، بعد عرصه عمل رو دیگران دارن مدیریت میکنن، موضوعاتش رو ساختن، حالا میان و ما میخوام پاسخ بدیم. ای بسا موضوعاتی باش که اصلا از موقعیت مثلا فقه اسلامی و ارزش‌های اسلامی موضوعا منتفی باشه، اونجا دیگه جای حالا به نظر میاد که
یه مثال بزنیم، مثلا مدیریتی باشه، خارج از مدیریتی باشه. شما مثلا مدیریتی خونساست، پاسخ شما به وجود میده. مثلا بگید مامان مثال این موضوع
یه مسئولی داره، میگید که اصلا ما از اینجا وظیفه تکلیفی نسبت به ساختن حادثه، ساختن نظام نداریم.
نه، چون حقایق شرعیه در عبادات هم، در معاملات به معنی الاعم که مدیریت هم از معاملات نوعا امضاست، تأسیس نیست. از ما های مکارم می فرمودن که ما اصلا امضاعاتمون، امضاعات پیامبر خیلی بیش از تأسیساتی. یثرب به مدینه تبدیل شد، نوعاً امضا شد، اصلاح شد، نماز داشتن، حج داشتن، بیع داشتن، هدایت شد، آرایش شد، ویرایش شد، پیرایش شد، به مدینه تبدیل شد. ما نمیتونیم قلب و غم کنیم. بعد نظام اقلایی است. اصلا اونا کیان؟ اونا یعنی ما. ما اولین مدیران پیامبران هست. اونا این واژه ها رو خلق کردن. تقسیم کار. تقسیم کار یه واژه اقلایی است. اصلا مدیریت بدون تقسیم کار از این معنا نداره. خود پیامبرم تقسیم کار کرد. نسب. نسب این. نسب این چه گزینش. برنامه ریزی. برنامه ریزی ما بیایم برای چیکار کنیم مثلا. بعد خوف این میره که ما به نیت اختراع واژه هایی که کار شارع نیست بریم از اون دانش خارج بشیم. چون آقای میان به ما میگه شما میخواید مدیریت رو اسلامی کنید. مدیریت اولا چیه؟ بعد اسلامیش کنید. مدیریت مساویس با موضوعاتش و مسائلش. بله ما اگه هنری داریم باید پاسخی بدیم که اونا توش عاجز بودن. هم اونایی که ما میگیم. که ما این پاسخ ها رو داریم الان. مثلا نمونه اعلاش هم امامت و امارت. من ثابت کردم از روی اجتهاد که نظریه اسلام در سازمان، در سازماندهی امامت و امارت.
خب این خلق موضوع. یعنی شما
نه خلق موضوع
موضوعی که در مدیریت رایج هست آمدید.
نه نیست. نه ببینید موضوع سازمان. نه ما موضوع شد کتاب 4 به اضافه 2 موضوعات رو قفسه بندی کرد. سازماندهی موضوع بین الملل اقلایی است. مطمئن ما امام صادق می فرمد سازماندهی اسلام امامت و امارت است. تیلور میگه سازماندهی چیز دیگری است.
همین سازماندهی
این جواب میشه.
پس معلومه که اسلام نسبت به
این محموله.
سازماندهی موضوعات
این محموله. نه اون چیز شما دقت نمی فرمید. موضوع و محمول. موضوع و کل علم موضوع مسائله. مثلا موضوع مدیریت چیه؟ فعل سازمانی. این فعل سازمانی ما 4000 سوال داریم از مدیریت در مدیریت که جهانی است.
امامت که اصلا موضوع علم رایج
نیست. امامت جوابه.
جوابه.
چرا؟ مثلا
خودش موضوع
نه. نه موضوع رهبری است. این رهبری یه موضوع 8 میلیاردی است. بعد جواب ما اینه که این رهبری به نحو امامته. و این امام با شما فرق میکنه. شما شایستگی هاتون طوریست که اصلا به امامت نمیرسید. ولی مشترک موضوع مشترک ما رهبری است. لیدرشیپ. لیدرشیپ. ما میگیم لیدر ما امام است. که خطا نباید بکنه. تقوا باید داشته باشه. و در مسجد هست. محراب هست. و میتونه محل ساز جامعه کبیره هست. چی هست. ولی شما میگید رهبر کسی است که
میشه با اونا تفاهم
کنه؟
نه تفاهم نداریم برای اینکه
هدایتشون
دو تا سیستمه.
نه اونا جوابهای غلطی گرفتن چون از معصوم بی بهره بودند. نامعصوم اومد. ما اتفاقا اومدیم درصد بندی کردیم جوابهایی که ما به 4000 سوال میدیم. من مخصوصا میگم 4000 سوال مشترک. جوابای ما خیلی غنی تر از اوناست. پاسخ درست بدیم. گو اگر شما چیزی دارید، اسلامتون غنی هست، اجتهادتون ادعا میکنید استنباط کننده هر نوع نظر امام صادق هست، نظر شهرتون هست به کامل. جوابا رو بیاید درست بدید. چون میگه سوالا رو عوض میکنید. شما اگه سوال عوض کنید از حیطه دانش خارج شدید. میگن تمایز علوم به چی هست؟ ما توی تمایز موضوعاته. علم مدیریت و علم سیاست چطور میگن نحو و صرف با هم فرق دارن؟ مثل ظاهرش یکیه. بعد میاد میگه نه نحوی از اعراب بحث میکنه. صرفی از چی بحث میکنه؟ از اون گردش فعل مثلا. ماضی و مضارع و صرف میکنه. تمایز علم نه با علم صرف. خب ما که همون اول طلبیگی میخوندیم تمایزش به موضوع مشهور اینه. حالا تمایز علم مدیریت با جامعه شناسی، علم مدیریت با اقتصاد، تمایزش به موضوع. موضوع ما چیه؟ یک دقت بفهم، موضوع مدیریت فعل سازمانی است. فعل سازمانی. حالا من 4000 فعل سازمانی برای شما میشمارم. اگر اون 4000 تا فعل سازمانی نباشن خارج از مدیریت هم. چه میزانی هست که این سوال جز مدیریت، این سوال جز مدیریت نیست؟ که موضوعه. انگیزش فعل سازمانی است. آموزش فعل سازمانی است. برنامه ریزی فعل سازمانی است. هماهنگی فعل سازمانی است. نه فعل سازمانی شد. پس ما آنچه که حالا تو سیاست فعل سیاسی، چون موضوع فقه فعله، فعل مکلفه، منطقی مکلف گاهی سیاسی است، گاهی مدیریته، گاهی اقتصاده، گاهی کجاست، ما باید برای فعل او کار کنیم و فعل سازمانی است. چیزا ما میبینیم که من چون اینو این بار صدوم از من سوال کردم، من دارم میگم تو آمفی‌تئاترهای متعدد کارخونه جات که آقا شما منفعل شدید، گفتم پس این یسالونکه رو چی میگید شما؟ در قرآن 20 آیه هست که یسالونکه، درسته؟ ما که اینا رو گوشیم کنار هم تو فقه داری جلد 1، سوال کننده کیه شما بفرمایید؟ یسالون نمیگه کیه، عرف مردم آفریقایی اروپایی، یسالون از کی سوال میکنه؟ از تو، از تو مرجع سوالی، ریفرنس است. یسالون که، یستفتون که، یستنبئون که، خب تو باید جواب بدی یا نه؟ بعد چه سوالاتی میکنه؟ من حالا آقای عراقی ما اجازه یه وقت ما گذشت شد. انفال، مهیز، چه دانش های مختلفی، شهر الحرام، یتاما، یسالونه که، یسالونه که. بعد دیدم همه این علوم انسانی است. خب پس از پیامبر کاف، کاف یعنی پیامبر، یسالونه که، جواب بده یا نه؟ بگی به من ربطی نداره. میگه قل، تمام یسالونه که قل داره، یعنی پاسخ آسمانی است، تو رسانه هستی، یعنی باید نظر ما رو بگی. قل هو اذا، قل الانفار لله، یعنی بهش میرسونه. پس ببینید پیامبر ساکت نیست، بگو جوابشونو بده. من یه جا ندیدم پیامبر سوال کنه بعد بگه تو جواب نده. از یه توهم کرده بودن، یسالون که عن روح، گفت قل روح من امر ربی، پس پیامبر گفت من جواب نمیدم. اتفاقا برعکس، من امر در مقابل خلقه، این بحث روانشناسی است. میگه بگو روح مجرده از عالم امر، نه از عالم خلق. اسم این جواب داد. روانشناسی هم علوم انسانی است. بنابراین این رو مطمئن باشید که ساختار موضوعی رو اگه عوض کنید، خلق کنید، اختراع کنید، نظام دانش رو با هم زدید. بله بیاید بگید ما یه دانش دیگری را میخواهیم. بله حضرت سلیمان برنامه ریزی داشت، سازماندهی داشت، هماهنگی داشت، نظام عقلایی بود. کما اینکه بیع و تجارت نظام عقلایی است. ما کتاب البیع خوندیم دیگه. ولی شارع میاد میگه بیع ربوی داریم، بیع قرری داریم، بیع سلف داریم، بیع سلم داریم، چی داریم؟ تقسیم میکنه. ولی در بیع که موضوعی است دیگه. شرمنده، حالا ان شاءالله با یه فرصت با حاجی آقا بشینیم. دوستان ما دوازده بود بریم
بیشونم از این طرف مجلسی سوالی بپرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم اما واژگانی که شما به کار میبود من تلاش کردم دو تا واژه رو بتونم مثلا تو فرمول کارآمدی، اجرای خوب، اجرای نزدیک کننده، کارآمدی، دو تا واژه رو من نشنیدم. یکی هدایتگریه، یکی تاثیرگذاری. پیغام بدم در واقع من وقتی نگاه میکنم من رشتم مدیریت نیستم استفاده کردم عرض میکنم تو کلام شما من ندیدم این حال رو عرض میکنم من تو این فرمولم من اینو مخبوط میبینم این فرمول کارآمدی اون سه تا شاخص به اعتقاد من بعد شما خیلی استفاده میکردیم مثلا کلام حضرت امام و راجب باقی گفتیدم که من نقطه بارز اونو تاثیرگذاری کلام امام
که میاد دیگه با جون دل مثلا تو دفاع مقدس این بود. حالا عرض میکنم یا حضرت آقا الان به مراتب دارن الان تاکید میکنن آقا تقوا تقوا تقوا. اصلا کارآمدی یه چیزیه، اجرای خوب یه چیزیه، تأثیرگذاری چیز سالسیه. ما میبینیم تو جوامع غربی میتونن تو این سیستم وارد میشه، یا ورودی داره یه به حسابی پردازشگری داره، یا خروجی داره، خروجیشون هم عالیه عالیه، اما هدایتی توش نیست، تأثیری نیست. من اومدم کارو انجام دادم اما من از مدیرم تأثیر نگرفتم، من یه سیستمم یه ماشینم. این اصلا متفاوته با اون سیستم مدیریتی که آقا امیرالمومنین گفتن یا حضرت امام. من نه آقا امیرالمومنین رو نمیگم، امام گفتن حداقل، که امام با یه فرمان که اون نمود بارزشه با یه فرمان چیز میکردم. بلا اگه سیستمی نگاه کنیم، ارتش هست، بسیج هست، میره، خب کارش هم خوب انجام میده و میاد، اما اینه که انجام داده چجوری انجام داده، نه با تو کیفیت کار تو این نفس. من اینو برمیگردم به اینکه ما تو مبانیمون یه مقداری الان دوستیم که آقا مثلا تو هر کلامش هی داره اینو تاکید میکنه، من امامم باز نمیدونم الان چرا ما بعد از این همه چیز الان نظام جمهوری اسلامی تو 40 سالگی مثلا الان گرفتار یه چیزای پیش پا افتاده یه که الان داره ما رو به چالش میکشونه. اون به خاطر همونه. ما برمیگردیم به فلسفه. تو فلسفه همین سیاست مونده که آقای نوستی مثلا مرحوم بوعلی وقتی ما تفسیر می‌کنه یه بیشتر به سیاست مونده. این مرز بین حقوق، یعنی من باز تو کلام شما الان خیلی عجله دارم به اینا رو، من با آقای عراقی می‌گفتم خب تونانی شد، من می‌بینم بین حقوق اداری، یعنی اصلا حضورتون حقوق اصلا من میگم حقوق سیاست و همین مدیریتی که الان مرزهای بین اینها خیلی شفاف نیست واقعا. من اینو نمیپسندم شما بیاد مدیریت رو تا حدی تنصل بدید، بیاد فعل مدیریت سازمانی. مدیریت سازمانی یه اقل چیز هست، این مدیریت سازمانی یه اقل. عرض میکنم استاد، من اینو بگم که کنار مدرسم نره، من دنبال این هستم ببینید که فلاسفه میام مرحوم ملا صدر وقتی اسفار اربر رو میگه تو حرکت چهارم، تو حرکت چهارم که عارف بلند میکنه مردم رو با خودش، این همون سیاست مدونه دقیقا، اگه یه خورده نگاه کنی همون سیاست مدونه، این همون مدیریتی که حضرت عالی داره، یعنی من این همونیه که درش هدایتگری خوابیده، امامه که میتونه منو ببره، امامه، نه این سیستم انتخاباتی که اصلا دنبال هدایتگری نیست اصلا. تو من یه کلامی از حضرت امام یادم تلویزیون گذاشت، بحث مجلس خبرگان، اینو دقیقاً حضرت امام که تأسیسش بود، که حضرت امام اشاره کرد ما اصلا به این چیزا اعتقادی نداریم، اعتقاد اینا دیگه مجبوری که به ما نگن آقا دیکتاتور. یا مرحوم آقای معرفت که خدا رحمتشون کنه، ما یه جلساتی بود میرفتیم، میگفت شاید نظریه ولایت فقیه حضرت امام 20% هم هنوز چیز نشده، که اگر بگم میگن دیکتاتوریه. اصلا این نظام انتخاباتی در مقابل نظام تفویضی اومد قد علم کرد، این مال نظام اوناست نه مال ما. آقا امیرالمومنین کی انتخاب کرد؟ من نمیخوام برم تو اون بحثا، من میخوام بگم این دو تا شاخص تو مدیریت ما مفقوده. الان مدیر میاد اینجا هزاران بحثم میکنه اما در من تأثیری نمیذاره. من مثل ماشین شاید اجرا کنم، بنویسم اجرا کنم، خوبم اجرا کنم، اما منو نبرد اونور، اونور منو نکشون، این موفق نیست. من اینو توی چشم من توی اون فرمول اینو، البته شما میتونید اینو بگنجونی تو کارآمدی، نه من اینو نمیگم
کارآمدی نیست. ببین شما دقت نفرمایید، کارآمدی رو ما فقط به خاطر این گفتیم که 40 سالگی نظام میخواد کارآمدی نظام رو اثبات کنن، یکی از قلمروش مدیریته. بعد کارایی رو الان من اینجا ببینید، الان این تعریف من نیست، لغت پروفیشنسی این میشه کارایی، مهارت، چیرگی، زبردستی، تخصص. ببین بعدیشون رو کنید، کارآمدی، افیشنسی، کفایت، سودمندی، بهره‌وری، بازده، کار اینا همه اجازه بدید. نه ببینید، این ربطی به مدیریت نداره که. من گفتم ما مقدمتا گفتیم چون 40 سالگی انقلاب، میخوان اثبات کنن نظام اسلام کارآمد هست، باید دو چیز اثبات بشه: کلیه اقدامات خوب اجرا بشه و به هدف نزدیک کنه. بعد در مدیریت ما بحث رهبری در محور سومه. محور اول مبانی مدیریته، محور دوم مدیریت منابع انسانیست، محور سوم مدیریت رفتار سازمانیست، محور چهارم مدیریت فرهنگ سازمانیست. رهبری جز مدیریت رفتار سازمانیست، اولین بحثشه. بعد محصول مدیریت رفتار سازمانی انگیزشه. ما میگیم امام گفت پاوه به چه سمت گزینشی گفت؟ چون رهبر بود، فرمانده کل قوا بود، این میشه نظام گزینشی. به چه نحو گفت؟ این بحث انگیزشه. انگیزه جز رفتار سازمانی است. بحث تقوا و هدایت کجاست؟
استاد ببینید، من اینم معنای مدیریت یه معنای تضایفیه. یعنی امام گفت بله، از جانب که مدیر
چون شما رشتتونید، من عرض دارم عرض میکنم. من میگم، من که نمیگم موضوع مدیریت فعل سازمانی است. اجماع تمایز ما، تمام پاسخهایی که به حضرت استاد دادیم شما دوباره تکرار فرمودید. موضوع هر علمی ممتاز کننده، همه میگن موضوع دانش مدیریت فعل سازمانی است. یکی از فعلای سازمانی هدایته، یکی از فعلای سازمانی رهبری است، جزو وظایفه. بس اینا همش هست. یعنی جنس همه موضوعات فعل سازمانی است. بله، اگه فعل سازمانی نباشه، شما مثلا در اقتصاد میگن فعل اقتصادی، دانش اقتصاد. ما فعل بیع هست، تجارت هست، تبلیغ هست، هرچی هست. اینا اصطلاحات فنی است که در دانش پذیرفته شده است. ما اینا رو که از خود نمیگیم. اثر بخشی به این معناست که شما اثر بخشی اینجا هر اقدام شما رو به هدف برسون. عرض کردم این ربطی به سازمان نداره که، این بحث کارآمدی رو دارم عرض می‌کنم. سازمان، دولت هم سازمانه، جامعه هم سازمانه، اون سیاسته. شما سیاست مدرن رو با مدیریت مخلوط نکنید. ما با حضرت ایشون بحث کردیم، گفتیم اینا دو تا دانش هستن. بله، در اصطلاحات مثلا میگن تدبیر منزل، تدبیر نفس، تدبیر مدرن که فارابی میگه. سه تدبیره. هر سهش میتونه سیاست باشه، میتونه مدیریت باشه. مدیریت اخص از سیاست و سیاست اهم از مدیریت. نباید نره خلط بکنیم. چون ما داریم بحث علمی میکنیم، باید موضوعات از هم تفکیک بکنیم. من میگم اگر فرمایش امام در پاوه گفت از نحو انگیزشی گفت، آیا ما رو به آرمان انقلاب نزدیک کرد یا نه؟ بله، میشه اثر بخش. ملاک اثر بخش هدفه، ملاک کارایی اجرای قوی است، اجرای کار آمده. بعد من گفتم اگه کسی اجرای خوب بکنه ولی شما رو به هدف نرسونه، مثل خیلی سیستم‌های دیکتاتوری. ولی وقتی رهبری میگن، هر جمله رهبری ما رو به هدف نزدیک میشه اثر بخش. ما اصطلاحات فنی رو از هم جدا نکنیم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از استاد محترم. استفاده کردیم از فرمایشات ایشون. نتیجه این سلسله نشست‌های علمی که کارو کرده تبیینی دنبال میشه برای مخاطب برون مرزی دیگه. باشه، برای بعد از جلسه دیگه از دست استادم
یه فرصت بدید، وقت داریم نماز. نه اونجا باید برسیم اولا. من 2 دقیقه میگم دیگه،
1 ساعت.
مثلا من با کلیت صحبت شما موافق بودم، اما خب در مستاق و در طرف از خب مشکلات زیادی از کار بخواه شما بعدم باید چیز بود. واقع مطلب این مسئله مدیریت، خب ما قبل از انقلاب مشکل، یعنی در واقع طرح نظریه مختلف داشتیم. در دوره انقلاب خب طبیعتا مطالبات مردم، مناسبات، مواجه با دنیای مدرن،
توقعات بالا بود و بحث کاربردی و اینکه عینی سازی مدلی رو از این نظام اسلامی ارائه بدیم که خودتون میدونیم ما مشکلات زیادی که دو تا مشکل به نظرم وجوده، یکی در این که ما باید به حوزه الهیات رجوع کنیم و بخشی از مشکلات در حوزه الهیاتیه، بخشی هم تو همین دانشگاهی که شما فرمودید که رابطه در واقع مدیریت اسلامی با تحولات جدید دنیای تکنیکی و عقل بشری که ما در دستبندی دیدگاه های متفکر اسلامی سنتگرایان داریم، نوگرایان و سکولارها داریم که اینا اصلا معتقد هستن که باید پیامبر هم مدیریت نکرده و حکومت تشکیل نداده و مسئله مدیریت جامعه یک بس عقل. این واقع مشکل داریم، یعنی در حوزه تولید در واقع شگیری دانش ها ما در همه حوزه از فقه گرفته تا بقیه علوم کلاممون فلسفهمون دچار ناکارآمدی است، یعنی هیچ تطور توسعه پیدا نکرده. اگه در مثلا فلسفه ما مشاق داشتیم اشراق داشتیم بعد رسیدیم به حکمت متعالیه، از این به بعد هیچی نداریم. حوزه کلامیش هم تو سالهاست که عقب موندگی داریم. این که ما برگردیم و این دانشهایی که بخشی محصول اجتهادات که اول فرمودید که ما باید داشته باشیم و این اجتهادها حتما باید بر اساس مبانی باشه و اینا کارآمدی داشته باشه و نوآوری داشته باشه و متناسب با نیازهای انسان معاصر باشه که بتونید در مقابل پارادایم جدید ایرادی چارچوب جدید ایراد بدیم، خودتون میدونید اینجا مشکل داریم. به نظر من هم باید در حوزه الهیاتی برگردیم، یعنی مسئله حل فصل یکی تو بحث دانش هاییست که اینا با روزون زمین یک تقدیر تشکر کنیم. این خیلی کار خوبی شروع کردیم، فارغ از این که ایراد داره نداره قطعا باید به نقد گذاشته بشه، در اصلاحات این رو ریزتر تخصصتر بشه، اما این مسئله واقعا مسئله نظام است و به شما تبریک میگم انشاءالله که بشه زمینه نقد این دیدگاه. اما در بود اجرا هم به نظر همین مقداری تون رفتید و این تداخل حوزه اجرایی اصلا شما میرید تو کشور الان مشکلی مایی تو بحث سیاست میرید چقدر بین حضرات هم اونجا نها و دستگاه وزارت خارجه و جاهایدی ما مشکلاتی داریم. این یک سانسازی من میگم در یک حکومت ولایی تئوکراسیش یه معنا پیدا میکنه، اما وقتی شما جمع میکنه بین دموکراسی و تئوکراسی و مجموعه در واقع دیدگاه مختلف کار سخت‌تر میشه. این ساختار اگه اصلاح بشه دیدگاه جناب عالی اون پایلوتی که فرمودید جواب بده و الا این رو ما رو به چالش میکشونه، اونم توی شرایطی که الان خودتون میدونید در چه مقطعی هستیم. متشکرم.
ما در پایلوت چالش‌ها رو ما 8 سال شروع کردیم قبل از امام جمعه پارتیسان ساکن تمام چالش‌هاش رو برطرف کردیم، هم دولت هم مجلس همه پذیرفت و دیدن که مفیده، به نفع خودشون هم هست. خیلی دوران سختی رو ما گذروندیم. ثانیاً پایلوته، بعد اگه کشوری شد ما الان یه آقای مأمور کردیم که 35 سال تو برای راهبردی و استراتژی است که اینو در طی 3 سال قانونیش کنه، قانونی بشه و کشوری میشه دیگه. تو ما هم اسمش معلومه دیگه، ما داریم آزمایش میکنیم، اتفاقا خیلی هم انعطاف داریم. بعد الهیات هم که فرمودید بله، ما اصلا مبنای فقه الاداره همین بحث هست، ما اگه اسمت رو قبول نکنیم اصلا نمیتونیم حرفشو بپذیریم، توحید رو نپذیریم، چون مدیریت از توحید افعالی است. شما توحید رو شخص کنید، بعد توحید در ربوبیت، بعد توحید در مدیریت برمیگرده به ما. این زیربنای بحثای ما که همین بحثا شده بحثای کاملا اصولی و اعتقادی است، بعد بحثای اخلاقی است، بعد بحثای رفتاری است. این سلایه میاد نظام رفتاری مدیران رو نشون میده. ما تشکر میکنیم از آقای عراقی. بعد ما این بحث بسیار فنی است، یه جمع مدیریتی هم البته میخواد که اونو با این اصطلاحات آشنا باشن نقد کنن. ثانیاً این که بحث ما فقط این بود که مدیریت توسعه پیدا کرده یا نه. مثلا ما تبیین که میکنیم گفتیم که علت رو میگیم، علت این که مدیریت توسعه پیدا کرده ما در طی این 40 سال اونو خواستیم بگیم. وارد محتویات مدیریت اگه بشیم که هم بحثای ما میشه، روزی 2 ساعت درس میدیم تولید میکنیم، همین داره کتاب ریز میشه. یعنی در کلیت بپذیریم که مدیریت در طی 40 سال توسعه پیدا کرده که اوجش رسیده به تصویب شورای عالی حوزه و اجراش در اردیسان و سایر کشورها و اینا هم که داره میره.
خیلی ممنون از استاد محترم. من در حد یک دقیقه باعث استاد رو عرض کنم. حضرت استاد مقدمتاً برخی تعاریف رو اشاره داشتن، یک فرمولی از خودشون ارائه کردن و بحث قلمرو کارآمدی و در نهایت مصادیق توسعه مدیریت در پرتو مدیریت اسلامی رو اشاره داشتن، ورود اسلام غیر اشتهادی در دانش مدیریت، ورود فقه در دانش مدیریت که همون فقه الاداره بود و ورود تفسیر در دانش مدیریت که اینها رو به طور مفصل توضیح دادم و بهره بردیم و استفاده کردیم. ما از ایشون ممنون هستیم. جلسه رو به ختم می‌رسونیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
ما از شما خیلی سپاسگزاریم که ما رو با